صفحه 178، نظر بیطرفانه به هیئت قضاوت قدیم. جناب آقای ربرت دستتویل، ارباب بهویل و بارون ایواری سنت آندری و مشاور و اتاقدار مخصوص پادشاه فرانسه و گارد شاه بندر پاریس، مرد واقعا خوشبختی بود. 17 سال پیش، یعنی روز 7 نوامبر سال 1465، سالی که ستاره دنباله‌دار در آسمان پاریس نمودار شد، از طرف پادشاه فرانسه به سمت مهم شاه بندری پاریس که پست پردرآمد و افتخارآمیزی بود برگزیده شد. روزی که این مأموریت به نام برده واگذار شد، مصادف با روز عروسی دختر حرامزاده لویی 11 با پسر نامشروع بوربون بود. در آن روز علاوه بر انتصاب ربرت دستویل به جای ژان دویتیه به شاه بندری پاریس، جناب ژان دوئه نیز به جای آقای هیلی دورت به ریاست پارلمان و ژان ژنول به جای پیر موریلیه به صدارت عظمای فرانسه رسید. زمنان رینولد درمان به جای پیر پویی به سرپرستی شعبه عرایز مهمانسرایی سلطنتی گماشته شد. در عرض 17 سالی که ربرت دستویل شاه بندر پاریس بود، پست‌های صدارت و ریاست و سرپرستی بارها دست به دست گشت، ولی شاه بندری پاریس گویا قباله وی شده بود. از حق نیز نباید گذشت که ربرت دستویل به خوبی از عهده اداره این پست برمی آمد، زیرا به حد کافی در این زمینه رگ و ریشه دوانده و روزا مسلط شده بود. لوی 11 در نقل و انتقالات ید طولایی داشت، زیرا شخصا مردی بدگمان و مردم آزار و پرکار بود و می کوشید تا با عزل و نصب پیاپی قابلیت انعطاف قدرتش را ثابت کند. ولی ربرت دستویل نه تنها خود از تغییر سمت در امان بود، بلکه برای پسرش نیز مقام و منصبی دست و پا کرده از 2 پیش نام ژاک دستویل جوان را در فرمانهای رسمی در کنار نام خود ثبت نموده بود. حتما چنین وضع مساعدی با آسانی برای کسی میسر نمی شود. ربرت دستویل چون سرباز شایسته‌ای در برابر عوام الناس شمشیر زده و در روز ورود ملکه به پاریس ضیافت باشکوهی به افتخار وی ترتیب داده بود. ضمناً پایه دوستی وی با جناب تریستال لرمیت، رئیس محکمه فرماندهان ارشد، به حد کافی محکم بود. با این تفاصیل جناب ربرت مرد جالب و دوست داشتنی بود. چه از محل جرایم دادگاه‌های قلمرو شاه بندری درآمد بسیار خوبی آیدش می‌شد. ضمناً علاوه بر سهمی نیز که بابت عایدات دادگاهی آنبا نصیبش میشد، حق العبور شایانی از پل مونت و کوربی و مالیات قابل توجهی از چوب و نمک دریافت میکرد. با چنین درآمد سرشاری، هنگامی که برای شکار دست جمعی با لباس جنگی زیبایش بر اسب مینشست، شکوه و جلوه خاصی داشت. وضع لباس برازنده او که در صومعه مولنتری بر سنگ نقش شده است را امروز هم میتوان تماشا کرد. ربرت دستویل با تصدی پست شاه بندری پاریس بر عده زیادی از اعضای محاکم و ضابطین دادگستری ریاست داشت. ضمناً از لذت بی پایان توقیف و تعقیب اشخاص و محاکمه آنان در زیر گنبد بیضی شکل کاخ عظیم فیلیپ آگوست برخوردار بود. هر شب به عمارتی که در کوچه گالیله قرار داشت سر می زد تا خستگی حاصل از فرستادن بینوایانی به زندان شاه بندری پاریس را از تن درآورد. زندانی که بنا به معروف 11 طول و 7 و نیم عرض و 11 ارتفاع داشت. ربرت دستویل علاوه بر ریاست محکمه شاه بندری پاریس، در محاکم عالی نیز تحت ریاست شخص شاه تشکیل می شد عضویت داشت. هیچ سر و گردن برافراشته ای نبود که برای سرسپردن به دست جلاد از زیر نظر ربرت دستویل نگذرد. همون مأمور شد که آقای نمور را که از باستیل به حال و آقای سنپل را به میدان اعدام ببرند. مأموریت اخیر برای شاه بندر پاریس بسیار لذت بخش بود، زیرا به هیچ وجه از این فرمانده دل خوشی نداشت. در تاریخ شاه بندران پاریس صفحه جالبتر و درخشانتر از زندگی ربرت دستویل نمیتوان یافت. به این ترتیب جای آن بود که جناب ربرت دستویل هماره شاد و از زندگی راضی باشد. اما صبح روز 7 ژانویه 1482 با اوقات تلخی و ناراحتی از بستر خواب برخاست. پس علت این ناراحتی چه بود؟ سوالی است که حتی خود او نیز از دادن پاسخ بدان عاجز است. مگر چه خبر شده بود؟ آیا آسمان را ابری خاکستری رنگ فرا گرفته بود؟ آیا قلاب کمربندش شل شده بود؟ آیا مردان مست بی دست و پایی با بی‌اعتنایی از جلوی پنجرهش رد شده و در مقابل او احترام لازم به جا نیاورده بودند؟ آیا از اینکه سال بعد شارل هشتم 370 سکه طلا از درآمدهای شاه بندری پاریس کم می‌کرد احساس قبلی مبهمی به وی دست داده بود؟ خواننده کتاب می‌تواند یکی از این عوامل را مایه ملال خاطر شاه بندر پاریس بداند، اما ما معتقدیم که کج خلقی وی علتی جز کج خلقی صرف نداشت. از این گذشته همیشه روز پس از عید کسالت آور بود و ملال انگیزی آن برای اعضای محاکم مصالحه محسوس‌تر است، زیرا آنان به تطهیر پلیدی‌ها و سیاه‌کاری‌ها که معمولاً در ایام عید پاریس پدیدار می‌آید موظفند. شرکت در جلسه گران شاتله نیز خود مزید بر علت بود. معمولاً قضات روز دادگستری را با روز کج‌خلقی خیش توأم می‌سازند تا بتوانند زهر بیشتری بر متهمین ریخته شاه و قانون و عدالت را از خود راضی سازند. با این حال جلسه دادگاه بدون حضور وی تشکیل شده بود. قائم مقام های کشوری بنا به عادت به جای او مشغول دادرسی بودند. از ساعت 8 صبح ده ها نفر بورژوا با زنانشان در کوچه تاریک محکمه آنبا بین نرده های محکم بلوطی و دیوار سالن جمع آمده منتظر تماشای محاکمان بودند تا شیوه محاکمات آقای فلوریان باردبین را مایه تفریح خاطر خیش قرار دهند. سالن نسبتاً کوچک و تاریک بود و در انتهای آن میزی با نقش گل زنبق و صندلی راحتی بزرگی که از جنس منبتکاری بلوط ساخته شده بود قرار داشت. این صندلی خاص شاه بندر پاریس و در این ساعت خالی بود. سمت چپ آن آقای فلوریان باسپورس بر کرسی کوچکی نشسته بود و زیر دست آنها منشی دادگاه قلمانداز مشغول نوشتن بود. تماشاگران روبرو و ضابطین شاه بندر با لباس‌های پشمینه‌ای که صلیب سفید رنگی بر آن نقش بود دم در و روبروی میز دادگستری ایستاده بودند. دو ژاندارم مسلح نیز با نیمتنه‌های سرخ و آبی جلوی در کوچکی که در انتهای سالن قرار داشت پاس می‌دادند. از پنجره بیزی شکل منحصر به فردی نور کمرنگی به درون میتابید و چهره دادرسان و مجسمه سنگی پایه چراغ را به طور مبهمی روشن میساخت. آقای فلوریان با گونه های برآمده و دیدگان پف کرده در لباده پوستی خیش فرو رفته بر مسند قضا نشسته بود. آقای باسپورس کر بود. البته کر بودن باسپورس ها عیب بزرگی نیست. جناب فلوریان اصلا به روی خود نمی آورد. چه اگر قاضی بتواند چنین وانمود کند که به دفاعیات متهم گوش می دهد وظیفه خود را انجام داده است. جناب باسپورس نیز در این کار استاد بود. ضمناً می توانست حواس خود را فقط به امر قضا متمرکز ساخته از همهمه دیگران آشفت خاطر نگردد. در بین هزار جوانی با بیرحمی تمام ادا و اطفار باسپورس را تحت نظر گرفته بود. این جوان ژان فرولو دومولن همان دانشجوی دیروزی بود که در پاریس نخود هر آش بود و جز در کلاس‌های درس همه جا خودی نشان می‌داد. ژان فرولو خنده زنان آهسته به همراه خود روبن پوسپن می‌گفت: ژانت دوبویسین را، دختر خواننده بیکاره بازار نو را ببین. به جان خودم پیرمرد محکومش می‌کند. چشم‌هایش هم به درد گوش‌هایش دچار شده است. این یکی کیه؟ روبن شیفدوین، می فروش. آهان، دو مرد موقر هم بین ارازل است. چابک سوارها را، اینها قمار بازی کردند. پس مدیر دانشگاه کو؟ 100 سکه طلا جریمه به نفع پادشاه باید بپردازند. باربدین هم مثل کرهاست. مگر کر نیست؟ مثل برادرم رئیس شماسان باشم اگر از این پس قمار نزنم. هر شب هر روز قمار خواهم باخت. حاضرم حتی پیراهن تنم را هم ببازم. بعدن هم حاضرم سر روح هم قمار کنم. ای باکری مقدس، چه دخترهایی، برهای مامانی. خدا یا همشان هم از آشنایان منند. جریمشان کنید، جریمشان کنید تا پول کمربند زرین در آید. آهای او باش، پوزه قاضی کر را ببین. آقای فلوریان خپله، آهای باربدین کردن را ببینید. سر میز نشسته شکایت نامه کوفته می کند، ادعا نامه قورت می دهد، کیفر قی می کند، جریمه مالیات، هزینه دادرسی، حقوق قانونی، تادیه خسارات، بهره دیر کرد، زندان، کندو، زنجیر، چوبه دار برای اون نان بادامی عید است. خوک بدپوزه را نگاه کن. آهای باز هم زن عاشق پیشهی می آورند. تیبرد است، خودش است. لابد پای از کوچه گلانتین بیرون گذاشته است. این پسره کیست؟ جاندارم است، دستبند به دست دارد، لابد به پدر مقدس سوگند خورده است. جریمه اش کنید، هر دوشان را جریمه کنید. شرط می‌بندم که این احمق کر دختره را به اتهام سوگند دروغ و ژاندارم را به علت عمل منافی عفت مجبور به پرداخت جریمه خواهد کرد. روبن پوسپن، ببین این که وارد جلسه می‌کنند کیست؟ اوهوی نگهبان هارا، سگ‌های شکاری همه به یک جا جمع‌اند. لابد شکار بزرگی تعقیب می‌شود. بله گراز بزرگی است، شکار منحصر به فردی است. پاپ دیوانگان، نوازنده ناقوس کلیسا، جانور یک چشم، گوش پشت بد اونق دیروزی است. بله کازیمودو است. واقعا هم کازیمودو بود. کازیمودو دست بسته و تناپیش در میان نگهبانان وارد سالن دادرسی شد. ریاست نگهبانان وی با شخص رئیس شبگردان بود. سینه‌اش با نشانهای فرانسه و پشت نیمتنه‌اش با علائم شهر پاریس تزئین شده بود. اندام کج و کوله کازیمودو با نیزه‌های تبردار و تفنگ شمخال هماهنگی داشت. هرچند یک بار با چشم نیمه باز به بند و زنجیر دستش نگاهی از غضب می‌افکند. نگاه او یک بار نیز متوجه تماشاگران شد، ولی این نگاه به حدی بیروح و خاموش بود که زنان بر سر جرأت آمده خنده زنان او را انگشت نما ساختند. در این حال جناب فلوریان دادیار محکمه با دقت تمام پرونده شکایتی را که علیه کازیمودو تشکیل شده بود از منشی دادگاه گرفت، شروع به ورق زدن کرد. دادیار هماره احتیاطات لازم را به هنگام بازپرسی رعایت می‌کرد. او نام، خصوصیات، موضوع جرم متهم را از پیش به خاطر سپرده برای پاسخهای مناسب سوالات بعدی مناسبی آماده می‌ساخت. با این نیرنگ از پیچ و خمهای بازپرسی بازرنگی خاص بر می جست و راز نقص شنوایی خود را هرگز برملا نمی ساخت. پرونده متهم برای او به منزله سگ راهنمای کوران بود. ولی اگر احیانا لحن کلام پرسش با سوال و جواب قبلی جور در نمی آمد، برخی آن را به ذکاوت و برخی به خرفتی دادیار حمل می کردند. در هر دو حال احترام مسند قضا محفوظ می ماند. زیرا در این صورت بهتر است دادیاران به جای کر بودن به حماقت معروف شوند. از این رو فلوریان برای پوشاندن نقص خیش از انظار کوشش زیادی به کار می برد. در این راه تا حد زیادی نیز موفق می گردید. البته این کار چنان که گمان می برید چندان دشوار نیست. گوش پشت ها برای پوشاندن نقص خیش هماره با گردن برافراشته راه می روند. الکن ها نیز به لفاظی پناه برده کرها معمولا آهسته صحبت می کنند. کار بر خود فلوریان نیز مشتبه شده بود. او گمان و ادعا می کرد که فقط گوشش کمی سنگین است. فلوریان پس از آنکه پرونده کازیمودو را به خوبی نشخوار کرد، سر به عقب برد و چشم بر هم نهاد تا شکوه و بی‌طرفی مسند قضا را در عین کور و کر بودن نمایان تر سازد. وجود این دو شرط برای هر قاضی واقعی حتمی است. محاکمه در چنین اوضاع و احوالی شروع شد. نامتان چیست؟ اما چنین حالی سابقه نداشت و در قانون چنین موردی که قاضی کری از متهم کر بازپرسی کند پیش بینی نشده بود. کازیمودو که از طرح سوال بی خبر بود به چهره قاضی نگریستن گرفت و پاسخی نداد. قاضی کر که خبر از ناشنوایی متهم نداشت گمان کرد که او نیز به مانند همه متهمین پاسخ لازم داده، از این رو به شیوه کار خود پرسش دوم را مطرح ساخت. بسیار خوب، چند سال دارید؟ کازیمودو بدین پرسش نیز پاسخ نداد. قاضی به تصور آن که متهم پاسخ داده است به پرسش ادامه داد: وضع فعلیتان چگونه است؟ کازیمودو ساکت بود. تماشاگران شروع به پچ کرده به صورت هم نگریستند. دادیار نامدار به سخن درآمد: کافی است، شما در برابر پیشگاه به جرم‌های زیر متهمید. اولا نیمه شب نظم عمومی را به هم زده اید. ثانیا نسبت به زن دیوانه‌ای سوء قصد کرده اید. سالسن در برابر کمانداران و گماشتگان اعلی حضرت مقاومت نموده اید. آیا به موارد اتهام خود اذعان دارید؟ منشی دادگاه، آیا پاسخهای متهم را تا اینجا ثبت کرده اید؟ از این سوال بی مورد هزار شلیک خنده سر دادند. این خنده به حدی شدید و دیوانوار و واگیردار و همگانی بود که حتی قاضی و متهم کر نتوانستند از آن برکنار مانند. کازیمودو سر برگردانید و شانه ها را به تحقیر بالا انداخت. اما جناب فلوریان خنده شدید هزار را هم بر اسای ادب و پاسخهای اهانت آمیز متهم کرده با خشم و کین فریاد زد: ای مرد دیوانه، با این پاسخ مستجاب تناب دارید؟ میدانید با چه کسی صحبت میکنید؟ با این تدبیر نیز ممکن نبود جلوی خنده هزار را گرفت. این بیان به حدی بی مورد و مضحک بود که حتی ژاندارم دست بسته نیز که به ورق سرباز پیک شباهت داشت به خنده افتاد. تنها کازیمودو خونسرد و جدی بود، زیرا به هیچ وجه از جریان امر خبر نداشت. دادیار بیش از پیش خشمگین شده با خود گفت بهتر است با همین لحن راه تهدید پیش گیرم، شاید متهم بترسد و ترس او در میان تماشاگران مؤثر افتد و به هر حال شئون دادگاه حفظ شود. باید گفت که شخص بسیار هرزه رو و بی سر و پایی هستید که به خود اجازه می دهید به اعضای دادگاه و ضابطین آن که مأمور کشف جرائم و تعقیب جنایات و امور جهنه و خلاف و بازرسی حرف و صنایع و جلوگیری از انحصارات و سد معابر و فروش پرندگان اهلی و وحشی و همچنین دقت در اوزان و مقیاسات و نظارت بر رفت و روب خاکروبه و لجن شهر و مبارزه با بیماری های واگیردار هستند و بدون توقع پاداش از جان و دل در انجام وظیفه می کوشند اهانت می کنید. آیا می دانید که من فلوریان باربیدن نماینده و جانشین جناب شهبندرم و در بازرسی و تفتیش از اختیارات ایشان برخوردارم؟ اگر چانه مرد کری که طرف صحبتش مرد کریست گرم شد، دلیلی نیست که به این زودی ها از گفتن باز ایستد. فقط خدا می داند که جناب فلوریان کی و چگونه لب از سخن برخواهد بست. خوشبختانه در این حال در باز شد و جناب آقای شهبندر پاریس خود وارد جلسه دادگاه شد. وقتی فلوریان چشمش به شهبندر پاریس افتاد، روی پاشنه به سمت وی چرخید و به ایراد خطابه بلیغی که کازیمودو را بر جای میخکوب کرده بود ادامه داد: از مقام عالی برای متهم حاضر تقاضای اشد مجازات میکنم، زیرا مرتکب اهانت بزرگی به ساحت مقدس عدالت شده است. فلوریان نفس زنان بر جای نشست و قطرات درشت عرق را که با مانند اشک سوزان بر روی اوراق روی میز فرو میچکید از پیشانی خود پاک کرد. جناب روبرت دستویل ابروان به هم گره زده با دقت کازیمودو را برانداز نمود. این نگاه چنان پرمعنی و تحکم‌آمیز بود که گویی گوش پشت کرد مطلبی از آن دستگیرش شد. شاهبندر پاریس او را با خشونت مخاطب قرار داد و گفت: احمق، به چه جرمی به دادگاه آوردندت؟ مرد بینوا به تصور اینکه شاهبندر نام او را می‌پرسد سکوت را در هم شکست و به صدای درک و تو دماغی گفت: کازیمودو. پاسخ به حدی با پرسش نامتناسب بود که یک بار دیگر صدای خنده حضار در سالن تنین انداز شد. جناب روبرت از خشم سرخ شد. وقیه بدبخت، جسارت را به حدی رسانده ای که مرا هم مسخره می کنی؟ کازیمودو به گمان این که شغل او را می پرسند پاسخ داد: ناقوزن نوت دام. شاهبندر پاریس که صبح با اوقات ترخی و ملال خاطر از بستر برخواسته بود گفت: ناقوزن نوت دام، زنگ بزرگی با شلاق بر پشتت خواهم گذاشت. او باش شنیدی؟ کازیمودو گفت: اگر سن مرا میپرسید به گمانم 20 ساله ام. ضربت کشنده بود. انان از دست شاهبندر خارج شد. بدبخت، شاهبندری پاریس را مسخره میکنی؟ آقایان چماقداران، این پس فطرت را به قصاصگاه میدان اعدام برده شلاقش زده، آنگاه پیش من بیاورید تا جریمه اش کنم. منشی دادگاه شروع به نوشتن حکم صادره کرد. در این حال جان فرولو از جایگاه تماشاگران فریاد زد: لا مصب، چه رأی میدهی؟ این شد محکمه حسابی؟ شاهبندر برگشت و دوباره با چشمان شرربار کازیمودو را نگریست، گفت: مثل این که گفت لا مصب، منشی دادگاه 12 سکه هم به عنوان جریمه ناسزاگویی اضافه کنید. نصف این مبلغ را به کلیسای سن اوستاش بدهید. من ارادت قریبی به سن اوستاش دارم. در عرض چند دقیقه دادرسی به پایان رسید. چیز مهمی نبود. امور جریان عادی خود را طی می‌کرد. منشی فرمان دادگاه را به دست شاهبندر داد، فرمان را مهر کرد و به سرعت از جلسه درآمد تا به دادگاه‌های دیگر نیز سر کشیده زندان‌های خالی را پر کند. ژان فرولو و روبن پوسپن نیشخند می‌زدند. کازیمودو شگفت‌زده و بی‌اعتنا می‌نگریست. در این حال جناب فلوریان برخاست تا حکم دادگاه را قناعت کند. منشی دادگاه که دلش به حال محکوم بینوا می‌سوخت، با امید آنکه تخفیفی در مجازات وی به دست آورد، به فلوریان نزدیک شد. کازیمودو را نشان داد و زیر گوش وی گفت: این مرد کر است. منشی امیدوار بود که اطلاع از علیل بودن متهم جناب فلوریان را نسبت به وی بر سر رحم آورد. بیش از این گفتیم که جناب فلوریان نمی‌خواست کسی به ناشنوایی وی پی برد. از آنچه منشی گفت حتی کلمه ای نیز نشنید. با این حال چنین وانمود کرد که گفته او را شنفته. از این رو پاسخ داد: در این صورت قضیه شکل دیگری پیدا می کند. من نمی دانستم. یک ساعت بیشتر شکنجهش بدهید. حکم عوض شد و دادیار پای آن را امضا کرد. روبن پوسپن که دلپوری از کازیمودو داشت گفت: خوب شد. بعد از این می فهمد که با دیگران چگونه باید رفتار کند.